تهدید تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد و لذا هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هسته‌ای تا زمانی که فشار حداکثری به این شکل خودش اعمال خواهد شد وجود نخواهد داشت.
بله، صحبت‌های آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون در دیدار دیروز ایشون با آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه رو شنیدیم. گفتگو رو آغاز می‌کنیم با آقای علیرضا چناری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای چناری، در حالی صحبت از مذاکره میشه که همزمان فشارهای دولت آمریکا، تحریم‌ها علیه ملت ایران بیشتر میشه، این فضاسازی رو شما چطور ارزیابی میکنید و به طور مشخص آمریکایی‌ها به دنبال چی هستند؟ از یک طرف حرف از مذاکره میزنن و از طرف دیگه فشارها به ملت ایران رو بیشتر میکنن.
بله، خدمت شما عرض کنم که واقع مطلب اینه که موضع آمریکایی‌ها از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یک موضع خصمانه بوده و اینها در عمل مبتنی بر اون دکترین خودشون یک منازعه تمام عیار در عرصه‌های مختلف رو با ما همواره در سالهای متمادی حدود 45 سال گذشته سفارایی کردن، در یک دورانی در دوران جنگ سخت و جنگ تحمیلی، در دوران دیگر در واقع در حوزه جنگ فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جبهه جنگ نرم، و در سالهای اخیر هم در حوزه جنگ تمام عیار اقتصادی و بیرحمانه ترین و ناجوان مردانه ترین تحریم های قرن رو میشه گفت نظام سلطه و رهبری ایالات متحده امریکا بر علیه ملت ایران تصویب کرده و به دنبال فشار حد اکثری هست که رئیس جمهور جدید امریکا هم این موضع رو همچون دوره قبلی که در دوران صدارت خودش بود داره دنبال میکنه، گویی از این که دولت بایدن هم این فضا رو با یه رویکرد دیگه دنبال میکرد. اما من در تحلیل و تبیین فرمایشات جناب آقای دکتر عراقچی، اگر اجازه بفرمایید، من میخوام این بیان رو در 5 بود به صورت مختصر خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون تحلیل کنم. در حوزه روابط بین الملل مذاکره زمانی مؤثره که بر مبنای احترام متقابل و اصل توازن و قدرت انجام بشه. مذاکره در شرایطی که یک طرف از موزه تهدید و فشار وارد بشه و در واقع بخواد فشار خودش رو تحمیل بکنه، قاعدتا یک رویکرد غیر منصفانه است و بلکه چه بسا ممکنه به امتیازگیری یک طرفه منجر بشه و ایران و دستگاه دیپلماسی ما بر اساس اصل برابری حاکمیت ها در حقوق بین الملل نمیتونه تحت فشار یک جانبه وارد مذاکره بشه، که جناب آقای عراقچی هم به این مسئله اشاره فرمودن. حالا این مسئله از بعد حقوق بین الملل و عرف دیپلماتیک بنده خدمت شما این رو عرض کردم. در بعد دیگه، در بعد تاریخی و تجربه گذشته است که تجربه تاریخی ما به ویژه در مذاکرات برجام نشون داد که امریکایی‌ها همواره از ابزار تحریم و فشار برای اهداف خودشون استفاده می‌کنن و توافق هسته‌ای و خارج شدن یک سویه امریکایی‌ها از این نشون داد و بازگرداندن تحریم نشون داد که مذاکره تحت فشار نه تضمین کننده است، نه نتیجه پایدار داره، بلکه می‌تونه دستاوردهای حد اقلی که در حوزه برجام هم به وجود اومد در جایگاه مشابه میتونه اون رو نقض بکنه. در بعد سوم، بعد استراتژیک و منافع ملی هستش. از منظر منافع ملی مذاکره در شرایط فشار یعنی پذیرش این منطق که هر کشوری میتونه با اعمال تحریم و تهدید امتیازات یک جانبه بگیره. این مسئله نه تنها برای ما بلکه برای سایر کشورها نیز پیام خطرناکی میتونه به دنبال بیاره. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران هر مذاکره‌ای که با شرایط عادلانه و بدون تهدید انجام بشه رو در واقع دستاورد اون رو پایدار و عملی میدونه و ما به جز رژیم جعلی قاسم صهیونیستی طبق دکترین سیاست خارجیمون با تمام کشورهای دنیا مذاکره داریم، اما در شرایط برابر. در بعد چهارم، بعد روانی و تأثیر بر افکار عمومی داخلی و بین المللی مسئله قابل تبیینه، به این معنا که اگر ایران در شرایط تحریم و فشار وارد مذاکره بشه، این پیام به افکار عمومی داخلی و جهانی ارسال میشه که فشار و تهدید روشی موفق برای امتیازگیری از ایران هست. و این موضوع نه تنها موقعیت ایران رو در صحنه بین المللی تضعیف میکنه، خدشه‌دار میکنه و دچار افول میکنه، بلکه این سیگنال رو میده که مخاطبان ما و کشورهای دیگه هم در واقع بتونن از این افکار
استفاده کنن. آیه چناری، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. بله. اگر تیتروار بفرمایید که من راجع به اروپا هم از شما سوال بپرسم.
بعد پنجم هم عرض بکنم، بعد اقتصادی و تاثیر بر سرمایه گذاری خارجی هستش. اگر ما در شرایطی که امریکایی ها مطرح کردن وارد مذاکره بشیم، قاعدتا نه تنها دستاوردی برای ما نداره، بلکه نمیتونه تضمین کننده سرمایه گذاری خارجی برای ما باشه، چون سرمایه گذاران خارجی نگاه میکنن که این نوع دستاوردهای این چنینی در شرایط مذاکرات این شکلی در واقع دوام و بقا نخواهد داشت و اونها در این عرصه نمیتونن با ما. در نهایت امر باید مذاکرات در شرایطی باشه که به جای تحمیل و تهدید بر مبنای احترام و منافع متقابل شکل بگیره.
بله. آیه چناری، 1 دقیقه فرصت داریم. شما راجع به مذاکره صحبت کردید. تقریبا تکلیف مذاکره با آمریکا مشخص هست با توجه به فاکتورهایی که شما برشمردید و مواردی رو که آمریکایی‌ها رعایت نمی‌کنند در مذاکره با هر کشوری. اما راجع به اروپا می‌خواستم بپرسم، حالا در این شرایط که تقریبا مذاکره با آمریکا مقدور نیست، آیا به نظر شما اروپایی‌ها می‌تونن از این سیطره آمریکایی‌ها خارج بشن و یک مذاکره عادلانه، دست به یک مذاکره عادلانه با ما بزنن؟
ببینید، واقعیت امر اینه که با اتفاقات اخیر که صورت پذیرفته شده، نادیده گرفته اروپایی‌ها در نشست عربستان، رأی منفی آمریکا به قطعنامه بر علیه اعلام شده اروپایی‌ها بر علیه روسیه، نشون میده که در واقع اروپا به افول خودش در روابط با آمریکا رسیده. اروپایی ها هم به این نقطه رسیدند و با تعرفه هایی که ترامپ داره تهدید میکنه برای اینا. اما واقعیت اینه که اروپا در مسیر استقلال داره حرکت میکنه و این سیگنال ها داره مشاهده میشه، اما موانع این حوزه موانع زیادی است. اروپا از نظر نظامی و امنیتی وابسته به ناتو و آمریکا است و اختلافات سیاسی اقتصادی بین امریکا و اروپا در حال افزایش. کشورهای اروپایی به دنبال کاهش وابستگی در حوزه‌های کلیدی مثل انرژی و امنیت هستند، اما خب واقعیتش اینه که خروج کامل از زیر سایه امریکا نیازمند زمان اجماع داخلی بین اتحادیه اروپا و ایجاد زیرساخت‌های مستقل میخواد. اما دستگاه دیپلماسی ما میتونه از این تناقض ایجاد شده و اختلاف ایجاد شده بین امریکایی‌ها و اروپایی‌ها نهایت بهره برداری رو ببره و بتونه منافع جمهوری اسلامی رو در این عرصه در واقع ایجاد بکنه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای علیرضا چناری، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
موفق باشید.
روز شما بخیر. اما پرونده بعدی برنامه امروز راجع به نسل کشی رژیم صهیونیستی به کمک شرکت‌های فناوری هست. ابتدا گزارش را همکارانم آماده کردن که با هم میشنویم، بعد از اون با کارشناس برنامه گفتگو میکنیم.
Have you ever wondered what technology Israel uses in its oppression of Palestinians?
آیا تا کنون این سوال برای شما ایجاد شده است که اسرائیل از چه فناوری برای ظلم و ستم به فلسطینیان استفاده می‌کند؟ بزرگترین موتور جستجوی اینترنتی یعنی گوگل است. طبق گزارش‌ها این گول فناوری در هفته‌های پس از 7 اکتبر 2023 با آمازون رقابت کرد تا جدیدترین خدمات هوش مصنوعی خود را در اختیار اسرائیل قرار دهد. مدیر واشنگتن پست آنها دست یافته افشا می‌کند کارکنان گوگل زمانی که وزارت جنگ اسرائیل و نیروهای اسرائیلی غزه را بمبارانی کردند مستقیما در ارائه فناوری هوش مصنوعی به آنها کمک کردند. در یکی از این اسناد یک کارمند شاغل در بخش خدمات ابری گوگل، گوگل کلود، درخواست فوری اسرائیل برای افزایش استفاده از ورتکس را اجرا کرد. ورتکس سرویس گوگل است که الگوریتم های هوش مصنوعی را برای داده‌های خود اسرائیل به کار می‌گیرد. پس از آنکه اسرائیل حمله خود به غزه را در سال 2023 آغاز کرد و باعث کشته شدن ده‌ها هزار نفر شد، نارضایتی داخلی در گوگل با صدای بلندتر بیان شد. نه تنها گوگل مخالفت با همکاری شرکت با اسرائیل را سرکوب کرد، بلکه فعالانه مشغول تقویت دولت اسرائیل با جدیدترین فناوری هاست. آنها همچنان کمک های مالی را به مؤسسات خیریه طرفدار اسرائیل در آمریکا اختصاص دادند. طبق اسناد افشا شده داخلی گوگل، کمک های مالی کارکنان خود را به دوستان نیروهای دفاعی اسرائیل اختصاص داده که یک گروه غیر انتفاعی است و از سربازان اسرائیلی حمایت می کند. این کمک های مالی همچنین به هایاول اختصاص داده شده است. هایاول سازمانی است که داوطلبانه برای شهرک های غیرقانونی کار می کند. در حالی که نگرانی‌ها در مورد نحوه استفاده اسرائیل از فناوری پیشرفته برای آسیب رساندن به فلسطینیان افزایش یافته است، آیا باید گوگل در زمینه همدستی با نقض‌های حقوق بشری مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد؟
وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. فایل صوتی که شنیدیم راجع به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی به کمک شرکت‌های فناوری بود. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی البرزی، پژوهشگر رسانه. آقای دکتر البرزی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم به حضور شما مجری گرامی جناب آقای شاه‌سوانی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمت شما هست.
متشکرم. آیه دکتر البرزی، ما همینطور که در گزارش هم شنیدیم و شنوندگان عزیز هم شنیدن، راجع به نسل کشی رژیم صهیونیستی به کمک شرکت‌های فناوری برای ما بگید و اینکه شرکت‌های فناوری همانند آمازون و گوگل چطور در نسل کشی رژیم صهیونیستی در این جنایت اونها رو همراهی کردن.
بله، ببینید الان خب با در واقع در دوره قرار گرفتیم که بحث شرکت‌های فناوری، هوش مصنوعی و استفاده از این موضوعات برای در واقع نسل‌کشی، ترور و اقدامات دیگه در واقع خیلی چیز خیلی دور از انتظاری نیست. ببینید این شرکت ها در طول 15 ماه جنگ غزه همیشه از رژیم صهیونیستی در پیشبرد جنایتاش حمایت کردن و در واقع ما میبینیم که اسنادی در واقع افشا شده و به دست اومده که این شرکت گوگل به طور مستقیم داشته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و نظامیان این کشور کمک میکرده که از رایانش ابری و فناوری ها استفاده کنن و در واقع بعضی جاها شما میبینید که از اینها کمک گرفته از طریق هوش مصنوعی برای اینکه بتوانن تو حملاتشون به غزه در واقع بهشون سرویس میداده. و یا در واقع ما میبینیم که با توجه به اینکه الان این شرکت‌های جستجوگر اینترنتی در واقع اطلاعاتی دارن که میتونن برای جاسوسی ازشون در واقع مورد استفاده قرار بگیره و هوش مصنوعی این رو مضاعف کرده. شما تو حملات هوایی که رژیم صهیونیستی استفاده میکرده و سعی میکرده غزه رو بمباران بکنه، این گوگل و آمازون برخی از مکانها رو شما دیدید، الان گوگل مپ و خیلی از در واقع دستاوردهای فناورانه که در دست آمریکاست، اینها رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میداده. علاوه بر اون بمب‌های چند تونی که میداده، به لحاظ نرم افزاری هم در واقع صهیونیست‌ها رو کمک میکرده که از اینا استفاده کنن برای شناسایی اهدافشون و اونها رو در واقع بمباران بکنن. این البته فعلا چیز خیلی کمی از این اسناد بیرون اومده، اما کارشناسان اعتقاد دارن که همین نقاطی و نکات ریزی هم که بیرون اومده گویا اینه که در پشت صحنه فناوری جهانی اینترنت و شرکت‌های فناورانه نقش زیادی در جنایت‌های این رژیم داشتن و حالا بخشیشو خود کارکنان گوگل افشا کردن، بخشی بیرون اومده و الان در رسانه‌های جهانی این موضوع مطرح شده و همه دارن به این موضوع در واقع میپردازن.
بله. آیه دکتر البرزی، موضوعی که مطرح میشه شاید سوال خیلی از شنوندگان عزیز هم باشه، این هست که قوانین حاکم بر رسانه‌ها چرا نتونسته جلوی چنین اقداماتی رو بگیره؟
ببینید الان موضوعی که در دنیا هست، قاضی و مجری و در واقع کسی که باید نظارت کنه، حتی سازمان ملل، شورای امنیت، بالاخره امریکایی‌ها در همه اینها نفوذ دارن، یعنی سازمان ملل و شورای امنیت به ویژه در جایگاه واقعی خودشون نیستن. شما دیدید که بارها قطعنامه‌ها رو وتو می‌کنن. خود آمریکایی‌ها در عقب افتادن آتش بس در غزه خیلی نقش داشتن و خودشون وتو می‌کردن. بارها در واقع دادگاه بین‌المللی که نتانیاهو رو محکوم کردن رو از اون دادگاه حمایت کردن، حتی بودجه اونها رو ترامپ قطع کرد. این چیز بعیدی نیست که در واقع این اتفاقات افتاده. ما نمیتونیم از آمریکا انتظار داشته باشیم که از فرزند خودش در واقع که رژیم صهیونیستی حمایت نکنه. به نوعی کارتل های صهیونیستا اکثر این گوگل، آمازون، نمیدونم شما شبکه های خبری که در آمریکا میبینید در واقع وجود داره، اینها به کارتل های صهیونیستا تعلق داره، لابی صهیونیستا، کسایی که در آمریکا هم به نوعی اینها آمریکا رو میچرخونن. بنابراین این چیز بعیدی نیست که اونها به طور همه جانبه در این قتل‌عامی که صورت گرفته از رژیم صهیونیستی حمایت کرده باشن. این جواب سوال شما که چرا این کار رو می‌کردن، چرا نظارتی روشون نبوده، به خاطر اینه که در واقع کل جریان سلطه داشته با غزه می‌جنگیده، فقط خود رژیم صهیونیستی نبوده و چندین کشور داشتن حمایت می‌کردن. حتی در شب حمله وعده صادق 1 و 2 که ایران در واقع حملات خوبی انجام داد، اومدن پدافند کشورهای مثل آمریکا و اینها کمک کردن که رژیم صهیونیستی آسیبی که دیده خیلی بیشتر از این نشه. بنابراین اونا همیشه حامی رژیم صهیونیستی بودن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر البرزی، پژوهشگر رسانه، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
خواهش میکنم. خدا
روز شما بخیر.
ما و شنوندگان.
اما پویش برنامه امروز ما پویش نه به تصادف هست. اگر میخواید در پویش ملی نه به تصادف با مردم ایران مشارکت کنید، با ارسال هشتگ نه به تصادف به شماره پیامکی ما در این پویش شرکت کنید. سامانه پیامکی ما 301035. ساعت 12:47 است. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اما پرونده بعدی برنامه رویداد راجع به عملیات مشترک موشکی ارتش و سپاه پاسداران در رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 هست. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای امیر سرتیپ علیرضا شیخ، سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش جمهوری اسلامی ایران. سرتیپ سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشی امیر. برای ما از راجب رزمایش بیشتر توضیح بدید، جزئیات بیشتری از رزمایش بگید و اینکه چه توانی در این رزمایش مورد سنجش قرار گرفت.
بله، متشکرم. ابتدا لازم میدونم با توجه به اینکه خب یه رویداد مهمی در کشور اتفاق افتاد، در رزمایش مشترک نیروهای چهارگانه ارتش در یک کل منتجم و منظم در قالب عملیات مشترک، طرح‌های یک رزمایش بزرگ رو داشتیم که از در روزهای گذشته در سواحل مکوران انجام شد در خطه جنوب و با ترکیب نیروهای چهارگانه با همدیگه فرایندهای پاسخگویی به تهدید رو و تشخیص قابلیت‌ها و همچنین فرماندهی و کنترل و تست سامانه‌های جدید رو در دستور کار داشتیم و خلق تاکتیک‌های جدیدی که متناسب با تهدیدات آینده طراحی شده بود رو تونستیم در داخل این رزمایش ما آزمون بگیریم و در بوته آزمایش بذاریم شد. لذا فرایند کلی کار که از روز سیوم شروع شده بود برنامه رو به گونه طراحی شد که دیروز با رزمایش با رژه اقتدار دریایی به پایان رسید و پرونده کار رزمایش رو بستیم تا انشاءالله بتونیم از دستاوردهای این رزمایش برای تصحیح آیین‌نامه ها و همچنین درس آموزه هاش برای کتب آموزشی و در ادامه برای مهارت آموزی افزایی کارکنان انشاءالله بهره بگیریم.
بله امیر، راجب استانداردهای تعریف شده در این رزمایش رو هم برای ما بگید، اینکه این استانداردها تو چه سطحی ارزیابی شد و در اقدام مشترک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه تجربه هایی حاصل شد در این رزمایش؟
متشکرم. شما چون قدری تخصصی تر کردید موضوع رو، من عرض بکنم خدمتتون که رزمایش ها یک جنگ پیش از جنگ است. یعنی وقتی ما یک طراحی، یک به اصطلاح برنامه ای رو برای مقابله در نظر میگیریم، ابتدا در رزمایش ها این طرح رو آزمایش میکنیم و برای همین منطق رزمایش ها این است که به اعتماد و اطمینان لازم برسیم به این که این روش پاسخ میدهد و یک منطق سربازی و نظامی که از گذشته بوده و تا الان ادامه داره و اون اینه که اعلام میکنه، میگه آنگونه بجنگید که بدانید چه میشود، نه آنگونه بجنگید که ببینید چه میشود. برای اینکه بدانیم چه میشود، آنچه را که می‌خوایم اجرا کنیم در رزمایش‌ها آزمایش می‌کنیم. لذا رزمایش آزمایش طرح‌ها و آموزش‌های ما خواهد بود. حالا در کنارش بعضی از دستاوردهای دیگر هم داره. اما در این رزمایش به صورت خاص که متناسب با شرایط تهدید و همچنین سناریوی جدید طراحی شده بود، خب یک کار بسیار خوب انجام شد و در یکی از فازهای تاکتیکی این رزمایش با مشارکت عزیزانمون در هوافضای سپاه یه هدفی را در عمق دریا قرار دادیم و از دو نقطه متفاوت در برد متفاوت از خشکی و از دریا این هدف رو در یک زمان مشخص مورد اصابت قرار دادیم که خب خوشبختانه دقت بسیار بالای عزیزانمون در هوافضای سپاه و موشک شلیک شده از روی ناو ارتش جمهوری اسلامی ایران در یک زمان به هدف شناور دریایی در عمق بسیار دور از قسمت دریا در عمق اقیانوس اصابت کرد و این شناوری که به عنوان هدف گذاشته بودیم رو غرق کرد و این برای ما بسیار شیرین بود. از این کار همسایه بین نیروهای مسلح و بسیار دستاورد بزرگ بود برای سنجش دقت سامانهایی که نقطه زنی کار میکنند، چون مفتزری یک شناور در آب در حال حرکت هست و این که بتواند یک سامانه موشکی از دو نقطه متفاوت در یک زمان بر روی هدف فرود بیاد تاکتیک جدیدی بود که ما تونستیم در این رزمایش با مشارکت عزیزانمون از هوافضای سپاه به خوبی برنامه ریزی بکنیم و با دقت هدف رو منحتم بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای امیر سرتیپ علیرضا شیخ، سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش جمهوری اسلامی ایران، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
شما موفق باشید، خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه. شنونده با شماره 0912-84-15 گفته که من به پویش نه به تصادف میپیوندم و هشتگ نه به تصادف رو برای ما ارسال کرد. شنونده دیگری با شماره 0915-83-52 پویش نه به تصادف رو برای ما فرستادن و هشتگ نه به تصادف رو ارسال کردن و گفتن که من به این پویش می‌پیوندم. اما بخش پایانی برنامه رویداد امروز راجع به تعریف سازوکارها برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هست. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای ولی الله بیاتی تفرشی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی که با ما هستند. آقای بیاتی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بنده عرض سلام دارم خدمت جنابعالی جناب شاهسوار و همکاران و همچنین عرض سلام ادب خدمت شنوندگان محترم.
زنده باشی. آیه بیاتی تفرشی، اول این سوالو بپرسم که آیا انتخابات آینده به صورت تمام الکترونیک برگزار میشه؟
بله، ما وزارت کشور رو موظف کردیم که به صورت الکترونیک برگزار بکنه. البته با تعویقی که افتاد 10 ماه زمان انتخابات از 3404 تقریبا اواخر فروردین ما برگزار میشه، این فرصت ها وزارت کشور داره تا تمهیدات لازم برای انتخابات الکترونیکی آماده بکنه. ضمن اینکه ما شهر تهران هم به صورت تناسبی این دور انتخابات برگزار میشه، حتما باید الکترونیکی باشه.
آیه بیاتی تفرشی، آیا با تصمیم مجلس شورای اسلامی آیا نظر شورای نگهبان هم اینطور تأمین میشه؟
بله، ما خب طرح اصلاح قانون انتخابات رو داشتیم، انتخابات شورای شهر و روستا که خب مصوب کردیم، رفت شورای نگهبان، ابهاماتی وارد کرد، دوباره طبق قانون اومد مجلس. ما در کمیسیون با حضور کارشناسان شورای نگهبان و وزارت کشور اصلاحات انجام دادیم و امیدواریم که شورای نگهبان اینا بپذیره و این قانون دیگه قطعی بشه.
بله، و اینکه وزارت کشور به نظر شما در این بستر چطور باید برنامه ریزی لازم رو داشته باشه که بتونه به نحو احسن این انتخابات رو برگزار کنه؟
ببینید، ما بالاخره در صد کشور انتخابات در شهر و روستا باید برگزار بشه. ما یک مصوبه هم داشتیم که به بعد کشور را مخیر کرده بودیم در مدت 35 روز انتخابات با توجه شرط اقلیمی برگزار بکنه، که این ایرادات شورای نگهبان بود که برداشتیم در یک روز برگزار میشه. اما به جهت گستردگی کار من فکر میکنم 4 همت ما در بودجه سال آینده برای برگزاری انتخابات دیدیم که بیشتر به سمت و سوی الکترونیکی کردن باید بره وزارت کشور. البته از امکانات دولتی هم باید استفاده بشه تا ما بتونیم به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ولی الله بیاتی تفرشی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس جمهوری اسلامی ایران که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
همزم از جنابعالی و همکارانتون تقدیر و تشکر.
زنده باشین، روز شما بخیر.
خداحافظ.
متشکرم. ساعت 12:57 است. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه رویداد ما رو همراهی کردید. آخر هفته خوبی داشته باشید. تا شنبه و رویدادی دیگر، خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و اما در این فرصت برنامه